ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنج شنبه 8 مرداد 1401. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله تا از تازه ترین تحولات از خودرو تا سراوان بیشتر بشنویم در این مجله شامگاهی. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم کیان معنوی بشنویم.
سپاسگزارم. دادستانی سوئد روز پنجشنبه تقاضای صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج را اعلام کرد. خواستار شد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به جنایت علیه بشریت و قتل متهم کرد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی ادامه پیدا خواهد کرد. دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز پنجشنبه از افزایش 100% اجرای حکم اعدام برای ایران از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش سال 2021 خود گفتند که آمار اعدام در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال 1400 100% افزایش یافت. این دو سازمان از اعدام 333 نفر در سال 2021 در ایران خبر دادند که نشان از افزایش 25% نسبت به سال قبل دارد. این دو سازمان در 14 گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از تدوین پیشنویس طرحی به نام تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم خبر داده که در آن مصادیق جاسوسی در جمهوری اسلامی باز تعریف شده است. بر اساس این طرح که به مجلس ارائه شده، هر گونه فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها، مؤسسات اقتصادی و حتی خیریه‌های کشورهایی که متخاصم شناخته می‌شوند، عملی مجرمانه خواهد بود. بنا به تبصره 1 ماده 7 این طرح، تمام گروه‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که به نوشته این طرح با ایران در حال جنگ هستند یا قصد براندازی حکومت را دارند و اقداماتی برای به خطر انداختن امنیت ملی ایران ایجاد می‌کنند، دولت متخاصم به حساب می‌آیند. در این طرح گفته شده که اگر احراز متخاصم بودن برای مرجع قضایی ممکن نباشد، نظر شورای امنیت ملاک عمل قوه قضاییه خواهد بود. وحید اشتری که برای نخستین بار سفر اعضای خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه را رسانه کرد، میگوید در ارتباط با یک پرونده محکومیت مربوط به عملکرد سپاه پاسداران برای او حکم جلب صادر شده است. آقای اشتری که از مسئولان سابق بسیج دانشجویی و نزدیک به جریانی به نام عادل خواه است، در توییتی خبر داده که مسئولان پلیس امنیت در تماسی با او ضمن اعلام صدور حکم جلبش خواستار معرفی خودش به این نهاد امنیتی شدند. وحید اشتری نوشته به واسطه نقد عملکرد سپاه در قیزانیه و ماهشهر و روستای ابوالفضل به پرداخت جریمه 1,600,000 تومانی محکوم شده که برای همان هم حکم جلب صادر شده است. در روزهای اخیر و پس از افشای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، اطرافیان رئیس مجلس ایران و حامیان او به شدت از فرد افشا کننده این سفر انتقاد کرده و اقدام او را یک پروژه امنیتی دانستند. و اینکه به دنبال برگزاری تجمع گروه‌های از اهالی روستای سراوان در اعتراض به دفن انبوه زباله در این منطقه، نیروی انتظامی با شلیک گاز اشکاور و تیر هوایی اقدام به باز کردن راه مسدود شده ورود زباله کرده است. معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گیلان با تایید برخورد با تجمعات اعتراضی گفته است که پس از بازداشت چند نفر راه ورود زباله به سراوان بازگشایی شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید، بشنوید، از جمله درباره ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که اعلام کرده آماده پشتیبانی از اوکراین برای سال هاست و همچنین احتمال افزایش کمک‌های آمریکا به اوکراین. در این باره میتونید در radiofarda.com بیشتر بخونید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، قانونگذاران آمریکایی در پی بالا بردن هزینه همکاری با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران هستند. ادامه یک جنجال از خرید سیسمونی تا آپارتمان، شکایت و احضار از پرونده محمد باقر قالیباف خواهیم گفت. و خودرو که حالا میگویند وارد شود با اما و اگر. نگاهی هم خواهیم داشت به سرکوب تجمع مسالمت‌آمیزی در سراوان، سرکوب شهروندانی عاصی از زباله. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم که در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا حدود 35 دقیقه دیگه همراه با باشید. مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته به یک طرحی رأی داد که هدف اون گفته شده متوقف سازی پهپادهای ایران است. این طرح حال باید به تایید سنای آمریکا هم برسه. در جزئیات این طرح یکی از اهداف اون تحریم اشخاصی عنوان شده که دانسته و آگاهانه از طریق عرضه و فروش یا انتقال قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری‌های پیشرفته مرتبط با اون از برنامه پهپادی جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی، درباره اهمیت برنامه پهپادی جمهوری اسلامی و پیامدهای این اقدام قانونگذاران آمریکایی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ما در سالهای اخیر شاهد پیشرفت شدید برنامه‌های پهپادی ایران بودیم، به خصوص پهپادهایی که توسط جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و به خصوص اون بخشی که اینها دارن در بخش فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران توسعه پیدا کردن و به تعداد انبوه تولید شدن. و خب ما شاهد هستیم که این پهپادها امروز در اختیار نیروهای نیابتی ایران قرار داره و خب شاهد استفادهشون هستیم در جنگ‌های مختلف، چه در جنگ یمن بر علیه خب کشورهایی مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و یا چه در عراق ما شاهد استفادهشون بودیم توسط هشت شبی و سپاه قدس بر علیه نیروهای آمریکایی. هرچه این استفاده از این پهپادها بیشتر شده و هرچه اینها تونستن با استفاده از این پهپادها بیشتر آسیب برسونن، بیشتر باعث نگرانی مقامات آمریکایی شده و اینها در تلاشن حالا با برنامه‌هایی که دارن مثل گذشته بخوان جلوی فروش قطعاتی رو بگیرن که در دقیق کردن این پهپادها برای برخورد به اهدافشون خیلی موثر هستند و همچنین برخی از قطعات که در ساخت اینها مورد استفاده قرار دادن مثل موتورهای پیستونی که خب استفاده میشه بر روی پهپادهای بسیار سبک انتحاری، که خب این موتورها مشابه موتورهایی هستش که بر روی هواپیماهای رادیو کنترل استفاده میشه، یا سامانه‌های هدایت ناوبری، اینها بخش غیر نظامی تامین میشه و خب اینها در بازار استران هواپیماهای رادیو کنترل هم موجود هستش و به راحتی ایران اینها رو خریداری میکنه.
یعنی اینا شامل قطعاتی هستش که زیر مجموعه اون دسته از تجهیزاتی است که استفاده دوگانه داره، یعنی ممکنه که برای استفاده های دیگر هم باشه، در پهپاد هم استفاده میشه.
دقیقاً این قطعاتی که عمدتاً بر روی پهپادهای انتحاری، چه انتحاری چه پهپادهای شناسایی و تهاجمی در ایران استفاده میشن، اینها عمدتاً استفاده دوگانه دارن. حتی ما در پهپادهای تهاجمی بسیار بزرگتر مثل شاهد 129 و مهاجر 6 و حتی پهپاد ابابیل 5 که به تازگی ساخته شده، ما شاهد استفاده موتورهایی هستیم که بر روی هواپیماهای فوق سبک استفاده میشه. به عنوان مثال ما شاهد هستیم که از موتور روتاکس 914 استفاده میشه بر روی شاهد 129. یا بر روی پهپاد مهاجر 6 مشاهده استفاده از موتور روتکس 912 هستیم که این موتورها در اصل در دنیا بر روی هواپیماهای فوق سبک استفاده میشن و خیلی گسترده به راحتی میشه اینها رو پیدا کرد، گرچه در 15 سال اخیر برای شرکت ها و سازمان های نظامی و دفاعی ایران بسیار دشوار بوده، مثلا سازمان صنایع هوایی ایران که خب تامین کننده عمده قطعات هستش برای تولید این پهپادها که خب ما شاهد تولید انبوهشون هستیم در شرکت حصار.
اما آقای طوایی، اگر این قطعات و تجهیزات در داخل ایران تولید میشه، مثلا تحریم اون چگونه میتونه مقابله بکنه با این برنامه پهپادی؟
برخی از قطعات در داخل ایران تولید میشه، برخی رو در حال تلاش هستن در شرکتی مثل ما دو نفر، خب در نزدیکی قم یک کارخونه ای دارند، سعی میکنن که موتورهای کوچیکتر رو، موتورهای پیستونی رو اونجا مهندسی معکوس بکنن، تولید بکنن. خب اینها قطعات رو میفرستن به چین، اونجا کارگاهایی دارن، اونجا تولید میکنن، میفرستن داخل ایران اسمبل میکنن و خب تلاش هستش، ولی برخی قطعات صرفه نداره براشون که بخوان در ایران تولید بکنن و یا هنوز تکنولوژیش موجود نیستش، مثل سامانه اصطلاحاً اتوپایلوت یا سامانه ناوبری هستش که کمک میکنه پهپادهای انتحاری مثل موشک کروز پرواز بکنن، در فواصل طولانی بتونن مسیر خودشون رو تغییر ندن، حفظ بکنن. این قطعات خب اینها تولیدش دشوار هستش و خب اصطلاحاً اینها تلاش میکنن که جلوی ارسال این قطعات گرفته بشه.
از کجا معمولاً تامین میشده؟ از کجا معمولاً تامین میشده این قطعات؟ چون با توجه به تحریم هایی که ایران متوجهش هست و حتی در مواردی که استفاده دوگانه داره تجهیزات، از کجا اینها رو به دست می آورده؟ می دونیم این رو؟
بله، من خودم خب یک تجربه شخصی رو مثال میزنم. زمانی که فعالیت داشتم در وزارت دفاع ایران، یک فروشگاهی بودش در لندن، یک شخص ایرانی بود و خب این فروشگاه فروشنده اصطلاحاً هواپیماهای رادیو کنترل بود. خب ایشون پدرشون نظامی بود و خب وقتی که ما می‌خواستیم قطعاتی رو تهیه بکنیم برای هواپیماهای رادیو کنترل در نیروی هوایی ارتش، ایشون تامین می‌کرد از طریق اون فروشگاهی که داشتن. خب این قطعات عمدتاً برای پهپادهای شناسایی بود، نه پهپادهای تهاجمی. این یک مثال هستش. خب هستن ایرانیانی که سراسر دنیا این به این اصطلاحاً حرفه مشغول هستن، اینها رو تامین میکنن. حالا اگر محدودیت هایی وضع شده در سالهای اخیر، خب سعی کردن که برن سراغ فروشگاه های اسباب بازی در کشورهایی مثل یونان، مثل آلمان. ما شاهد این بودیم در یونان هم محدودیت هایی وجود داشته برای اینها و خب اینها بیشتر تمرکزشون بر روی فروشگاه هایی بوده در چین. این قطعات رو از طریق این فروشگاه در چین تامین کردن و حتی شرکت هایی در ایران تأسیس شده در بخش خصوصی که سعی میکنن این قطعات رو تولید بکنن. کارگاه هایی دارن در چین، اینها رو تولید میکنن، در ایران وارد میکنن و چسب روی اینها رو تغییر میدن و خب مید این ایران روشون میزنن و این برخی از این قطعاتی که حالا در ساخت گفته میشه ساخت ایران هم هستش، مثل موتورهای پهپادهای انتحاری که خب اون به خیلی کوتاه‌تری هم نسبت به نمونه ژاپنیشون داره، اینها ساخت چین هستن عمدتاً، ولی با طراحی داخل ایران چون صرفه اقتصادی نداره. بنابراین اگر بخوان حالا این تحریم هایی که اینها میخوان وضع بکنن خیلی شدیدتر بکنن نسبت به گذشته، نمیتونن به طور 100% جلوی برنامه های پهپاد ایران رو بگیرن، فقط هزینه‌اش رو میبرن بالا. هزینه که به عنوان مثال اگر یک پهپادی قرار بودش با هزینه مثلا $50,000 تهیه بشه، یک پهپاد انتحاری، قیمت این برسه مثلا به فروندی $150,000.
برنامه پهپادی جمهوری اسلامی که هزینه‌اش به نظر میاد که با تصمیم جدید قانونگذاران آمریکایی با طرحی برای مقابله با اون بیشتر و بیشتر خواهد شد. 19:14 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تصاویر بازگشت خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از سفر ترکیه با اونچه که گفته شده بود اضافه بار فراوان بوده، در روزهای گذشته منجر به موجی از واکنش‌ها شد، اما حالا با افشای خبر خرید 2 واحد آپارتمان توسط خانواده قالیباف در استانبول و شکایت رئیس مجلس از یک نماینده پیشین مجلس که این خبر رو مطرح کرده، ابعاد تازه‌ای به این ماجرا اضافه کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
تا پس از آنکه خبر خرید 20 چمدان سیسمونی از ترکیه برای نویه در راه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس چنان خبرساز شد که بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی را وادار به موضع‌گیری کرد، خبر خرید 2 واحد آپارتمان در استانبول از سوی خانواده قالیباف که یک نماینده پیشین مجلس آن را افشا کرد، باعث شد احسان عسکری مشاور قالیباف اعلام کند از او به دلیل انتشار مطالب کذب شکایت می کند. آقای جعفرزاده در پاسخ به تهدید به شکایت از سوی مشاور رئیس مجلس با نوشتن توییتی پاسخ داده که آقای قالیباف به جای توضیح و عذرخواهی از او شکایت کرده است. این نماینده سابق خواستار برگزاری دادگاه علنی، رسیدگی به پرونده آقای قالیباف در شهرداری تهران و املاک نجومی و فایل صوتی فرماندهان سپاه شده که پیشتر رادیو فردا آن را برای اولین بار منتشر کرد. ایندیپندنت فارسی به اسنادی تایید نشده دست یافته که سخنان آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی را تایید می‌کند. بر اساس اسنادی که در مورد خرید 2 واحد آپارتمان یک خوابه در مجتمع اسکایلند به دست ایندیپندنت فارسی رسیده است، امیر رضا بهیرایی داماد قالیباف و محمد بهیرایی قرارداد پیش خرید آپارتمان را با شرکت فروشنده واحد مسکونی به مبلغ 20 میلیون لیر امضا کردند. بنابراین گزارش، این قرارداد برای خرید 2 واحد آپارتمان 90 متری و 65 متری یک خوابه مشرف به جنگل‌های بلگراد و تنگه بوسفور از زیباترین نماهای شهر استانبول در محله ماسلاک است. این در حالی است که الیاس قالیباف فرزند رئیس مجلس با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص اینکه داماد خانواده قالیباف ملکی در ترکیه خریده است، گفته هر فردی سند ملکی به نام این افراد در ترکیه پیدا کرد، آن ملک برای خودش، ولی اگر غیر این بود باید مطابق قانون با آنها برخورد شود. و در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، افرادی را که اسناد قرارداد خرید این 2 آپارتمان را منتشر کرده اند پروژه ساز خواند و مدعی شده که تمام امضاهای این قرارداد جعلی است. مسئله خرید خانه در ترکیه از سوی خانواده قالیباف و تایید و تکذیب آن در حالی خبرساز شده که اساساً محمد باقر قالیباف به فسادهای مالی بسیاری همچون پرونده تخلف 8000 میلیارد تومانی تا پرونده 13000 میلیارد تومانی شرکت رسا تجارت و پرونده خیریه همسرش زهرا مشیر متهم است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
آقای قالیباف کارو به هر دلیلی یا تکبرش یا حراسش یا پشتگرمیش اصلا به روی مبارک نمیاره، یعنی هیچ موضعی نمیگیره، سرش میاد عذرخواهی میکنه بدون اینکه اشاره بکنه به اصل ماجرا، و بعد از اونم میبینیم که حمایت‌های زیادی تو رسانه‌های رسمی ازش میشه، یعنی فرد میاد تو رادیو تلویزیون از خدا و پیغمبر و امام علی برای دفاعش مایه میذاره، فلان روحانی که احتمالاً آقای قالیباف خب در دوره شهرداری خیلی خورون بینون میاد مخالفین رو به باد فحش و فضیحت و سگ‌ها رو اینا تشویق میکنه.
اما در واکنش به آنچه در هفته گذشته خانواده قالیباف را در صدر اخبار نگه داشته، بسیاری جریان‌ها به دنبال توجیه مسئله خرید سیسمونی و آپارتمان از سوی خانواده قالیباف به اشکال گوناگون و با ادبیات متفاوت هستند. احمد حسین فلاحی نماینده همدان با اشاره به بازتاب سفر خانواده قالیباف به ترکیه گفته است قطعاً فضای مجازی نقش اول را داشته است. به گفته وی این اتفاق این پیام را می‌دهد که مجلس باید روی طرح خود، طرح سیانت که به دنبال محدودسازی فضای مجازی است، مصر باشد، چون بنابر ادعای آقای فلاحی این اولین بار نیست که این اتفاق درباره مسئولان جمهوری اسلامی در فضای مجازی رخ می‌دهد. اما ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری در یک برنامه تلویزیونی انتقاد منتقدان از قالیباف را دسیسه دشمنان دانست که از کاهی کوهی می‌سازند.
مروج این فرهنگ همون رسانه‌های مزدوری هستند که شبانه روز با دروغ‌گویی و جنجال آفرینی به دنبال تخریب ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند، به دنبال تخریب نیروهای انقلابی هستند، گاهی از کاهی کوهی می سازند در همین روزهای اخیر در مورد چند تکه لباس که معلوم نیست چه مقدار حقیقت دارد یک جنجال رسانه‌ای برپا می‌کنند.
اما سخنان محسن مهدیان، مدیرعامل مؤسسه همشهری، درباره سفر خانواده قالیباف در روزنامه همشهری با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. او گفته است چه کسی گفته است اگر کسی مسئول بود ما حق داریم در زندگی شخصیش سرک بکشیم، حالا چون مسئول شدند باید خطاهایشان را هم ببینند؟ اما در میان واکنش‌های بسیاری که از سوی مسئولان و افراد درون حاکمیت در حمایت از خانواده قالیباف صورت گرفته، بسیاری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان بر این باورند که با رفع این گونه فسادهای مالی از سوی مسئولان حاکمیت بسیاری از مشکلات و گره‌های اقتصادی مردم حل خواهد شد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما اعلام خبر تصویب کلیات مصوبه واردات مشروط خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. این پرسش که آیا این مصوبه میتونه پاتنی بر بازار نامتعادل و غیر رقابتی خودروی داخلی باشه، پاسخ روشنی نداره. اما مجلس شورای اسلامی واردات رو تنها راه کنترل قیمت خودرو در بازار انحصاری و دولتی اون میبینه. محمد زرقامی نگاهی کرده به چشم اندازه این تر.
خودروی وارداتی مشروط برای تعادل بخشیدن به قیمت‌های بازاری که پراید 200 میلیونیش بنابر پیشبینی الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میتواند بالاتر از اینها هم برود.
شاید بعید نباشه که بگیم قیمت 500 میلیون یا یه میلیارد هم برسه با این روندی که داره میده.
مجلسی ها پایان مدت 4 ساله مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو را دلیلی قرار دادند تا کلیات طرح واردات خودرو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. مصوبه‌ای که مجمع هم به آن نه نگفت. مصوبه‌ای که فروردین ماه هم زمزمه فرستاده شدنش به مجمع تشخیص مصلحت بالا گرفت و آنجا بود که صادق آملی لاریجانی رئیس این مجمع مطرح شدن این موضوع را رد کرد. عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن که از قضا از منتقدان خودروسازی انحصاری دولتی است،
ایراد در بحث خودرو رو ساختار دو تا خودروسازی است که الان فعلا به عنوان مهمترین خودروساز کشور مطرحن که به هر حال سالهاست که به عنوان حیات خلوت دولت‌ها مطرح دخالت‌های زیادی رو دولت‌ها می‌کنن.
خبر واردات مشروط خودرو را اعلام کرده است. اما چرا مشروط؟ مجلس 11 طرحی را دنبال می‌کند که از مجلس 10 به ارث رسیده است. هرچند آقای بالاپشتی پیشتر گفته بود ورود مجمع به این طرح جدید است و مجلس مرجع 3 را در قانون‌گذاری نمی‌پذیرد. اما حالا طرحی پیش روست که واردات خودرو را منوط کرده به صادرات خودرو، قطعات و خدمات نیروی محرکه تا پاسخی باشد به صحبت‌هایی از جنس حرف‌های تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور جمهوری اسلامی.
اگر ما بیایم کل ماشینایی که داریم رو الان دارن تردد میکنن اینا همه رو بریزین دور، ماشین خوب کم مصرف خارجی بیاریم، 103 104، اختلاف پول بنزینی که صرف جویی میشه در واقع بگن که کارکنان این دو خودروساز بزرگ شما برین تو خونه بشینید، ما از صرف جویی پول بنزین خلاصه حقوق شما رو میدیم.
صحبت هایی که الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تکمله ای بران گذاشت.
نه تنها اینکه ما میتونیم حقوق این کارمندان رو بدیم، حتی میتونیم در بست ارزش ریالی تولیدات این دو تا خودروساز رو هم بدیم بازم صرفمون هست.
اما اینکه چه خودرویی مشمول صادرات میشود با همه حرف و حدیث های کیفی پیرامون تولیدات داخلی مشخص نیست. حتی گفته نشده چه خودرویی قرار است وارد شود. تنها اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این قولند که نباید خودروهای خیلی لوکس و گران قیمت وارد کرد. آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگویی که با او داشتم چندان به ماجرای واردات خودرو امیدوار نیست.
من مطمئنم اگر واردات هم انجام شد اول قشر مرفه، یعنی شما میگید اجازه 30,000 تا خودرو میدیم، خب 30,000 تا بنز و BMW میاد، مدل 2022ش میاد. تا اینکه بیاد خودرو ارزان قیمت معنی نداره. تو میخواین چه جوری بفروشید؟
اینکه آیا واردات خودرو میتواند آنگونه که نمایندگان مجلس میگویند بازاری رقابتی فراهم کند، خودروساز داخلی را وادار به تولید خودروی با کیفیت کند و جلوی آنچه آنها شبکه توزیع و تولید فساد مینامند بگیرد، تنها شاید به این دلیل ساده که سعید زینعلی کارشناس خودرو به برنامه بازار تهران گفته است چندان روشن نیست.
با رشد قیمت ارز این افزایش قیمت خودرو رو هم ما داریم.
جلال سعیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی به رضا فاطمی امین وزیر سمت اولتیماتوم داده بود که اگر تا پایان اردیبهشت ماه واردات از سر گرفته نشود استیضاح او را به سرانجام خواهد رساند. فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیش بینی کرده بود وقتی خودروی بی کیفیت تولید شود مردم سهام آن شرکت را نمی‌خرند. با این حال بازار بورس از پرتقاضا شدن خودرویی ها نشان دارد و به نوشته دنیای اقتصاد بوی حبابی شدن سهام خودرویی ها به مشام میرسد. تصویری که برای آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد در تهران نشان از ناچاری مصرف کنندگان دارد.
یه امیدی به بازار خودرو و اونایی که خودرو ندارن وارد میشه، بعد هم هیچی میشه پوچ. آقا امروز میخوایم واردات انجام بدیم، من خوشحال میشم که میتونم با حقوقم چیزی بخرم، بعد فردا نمیشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد ارز گرون میشه. آخه این که نمیشه که شما تو همه جبهه ها تغییرات داشته باشید. اینه که سیاست هر دو دولت مشابه هم دیگه است و اینه که فقط سپردیم این که یک فرجی بشود، ولی تو این فاصله بیاد یه جوری قائله رو بخوابونیم. اینه که راهش اینه که ما واردات رو آزاد کنیم، بانک مرکزی هم این وسط دلارش رو تامین کنه، ولی چون دلار رو نمیتونه تامین کنه از طرف، و بنابراین واردات رو نباید آزاد کنیم، میفته توی یه دور باطل.
حذف کردن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و سپردن ریش و قیچی به دست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حالا با مجهولهای واردات مشروط خودرو تکانه دیگری است بر یک بازار نامتعادل داخلی با همه بیمها و امیدهایش.
19:27 از شنونده گزارش همکارم محمد زرقامی بودید. با ما باشید، باز میگردیم و سری به سروان در استان گیلان خواهیم زد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما بیش از 3 دهه است که زباله‌های شهر رشت و دیگر شهرهای گیلان به روستای سراوان منتقل میشه و ارتفاع زباله‌ها در این منطقه گفته میشه که به 90 متر رسیده. حالا در پی انتشار ویدیوهایی از شلیک تیر هوایی در پاسخ به اعتراض محیط زیستی مردم سراوان در گیلان، یک مقام پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از بازداشت چند نفر راه ورود زباله به سراوان بازگشایی شده. کیانوش فرید گزارش میدهد.
تیر هوایی و بازداشت پاسخ به اعتراض مسالمت آمیز اهالی سراوان. اهالی سراوان میگویند ما به پلیس گل دادیم و سرکوب شدیم. اینها مردمانی هستند که سالهاست به خاطر پسامند و زباله های شهر رشت و چند شهر دیگر زندگی بر آنها حرام شده و فقط می‌خواستند جلوی ورود زباله ها را به این منطقه بگیرند. مسئولان سالهاست که می‌دانند این منطقه از آلودگی رنج می‌برد و بارها برای ایجاد کارخانه زباله سوز و تصفیه خانه برای شیرابه ها وعده دادند، اما آنچه نصیب مردم این منطقه شده زباله های رها شده و به دنبال آن بیماری های پوستی و تنفسی و انواع سرطان هایی که حاصل زندگی در یک منطقه آلوده است. عظم بهرامی کارشناس محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که از سال 1362 زباله 12-13 شهر به این منطقه فرستاده و رهاسازی شده و بارها مردم سعی کردند که از طریق حقوقی اطلاع رسانی کنند تا یک کارخانه زباله سوزی در آنجا نصب بشود، اما هرگز این اتفاق نیفتاد.
خواست مردم این بود در تمام طول این سالها که متوقف بشه این رهاسازی زباله و همینطور یک کارخانه زباله سوز در اونجا تأسیس بشه. کار انقدر در واقع سطحی و بدون مسئولیت پیش رفت که حتی یه ساعت شمار اونجا نصب کردن، روز شمار برای ساخت کارخانه زباله سوز که اون هم به نتیجه نرسید و تعهدشون به مردم عملی نشد. اما امروز با این حدود آمار محلی میگه که چیزی در ثانیه 14 لیتر شیرابه در اون منطقه رها میشه و این شیرابه به زمین راه پیدا میکنه، خاک رو آلوده کرده، آبای زیرزمینی رو آلوده کرده، درختای زیادی رو بیمار کرده. مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن خودشون دامهاشون بیمار شدن، حجم حشرات و تعداد حشراتی که در اونجا هست زندگی رو برای اونها غیر قابل ممکن کرده، همینطور بوی گند تعفنی که در اون منطقه هست. و در واقع شهردار رشت میگه که چیزی نزدیک 35 ساله به شکل رسمی که زباله داره در اینجا رهاسازی میشه و در تمام طول این سالها فقط به این مردم وعده داده شده، بارها درگیر شدن، حتی تجمع کردن، کار به خشونت کشیده شده، نیروی انتظامی ورود کرده، به مردم تیراندازی کرده. یعنی یک ماجرای بسیار دراز و بلندی که روایتش فقط دل آدم رو به درد میاره از تکرار. حتی اونها نامه نوشتن به دفتر سازمان ملل گزارشگر ویژه مدیریت پسماند و هیچ کدوم اینها کمکی به اونها و تغییر وضعیت منطقه نکرد.
تجمع اعتراض‌آمیز اهالی روستای سراوان در روز پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه نیز با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد با شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور. و سرانجام پلیس این منطقه گفت پس از دستگیری چند نفر بر اساس تصمیم شورای تأمین گیلان و با حکم دستگاه قضایی مسیر ورود زباله به سراوان دوباره بازگشایی شد. عظم بهرامی در ادامه میگوید رها کردن پسامن در طبیعت در کشورهای دیگر هم تجربهش وجود دارد، اما نکته مهم بودجه و مدیریت است.
نمونه های زیادی از رهاسازی زباله تجربهش در کشورهای مختلف وجود، نکته مهم اینه که بودجه وجود داشته باشه برای مدیریت پسماند، که خب این بودجه الان سالهاست در ایران که یا بخش زیادیش اصلا کم شده، حذف شده و بخشش هم در واقع منوط شده به دریافت جریمه ها که خب اونم یه عملا یه چیزی در هواییه و خیلی سیستم کنترلی و اجرایی برش وجود نداره. دوم اینکه به تنهایی صدای مردم ساکنان این روستاها به جایی نخواهد رسید. در نمونه مشابهی که ما در رهاسازی زباله در یه بخشی از جنگل‌های مرکزی ایتالیا داشتیم، خب نهادهای دانشگاهی کمک کردن، ایده دادن، تحقیق کردن برای ارتباط معنادار افزایش بیماری‌ها و با رهاسازی اون آلودگی که خب در اینجا به نظر من حتی خود دانشگاه گیلان میتونه ورود بکنه برای یه کار پژوهشی تحقیقاتی که اثبات بکنه چقدر مشکلات جدی سلامت ایجاد کرده و حتی آسیب به جز آسیبای محیط زیستی که رهاسازی زباله داده. و دوم این که خب یه ایده‌ای باید وجود داشته باشه، حتی اگر با فرض هم خوشبینانه کارخونه امروز هم ساخته بشه یا تکمیل بشه، خب اون 120 متر زباله‌ای که اونجا رهاسازی شده چه اتفاقی براش میفته، چطور باید جمع‌آوری بشه، چطور باید اونها دفن بشن و در واقع چه برنامه‌ای وجود داره برای اینکه این فاجعه دیگه تکرار نشه.
انتقال و انباشت زباله در حدود 16 هکتار از اراضی جنگلی منطقه سراوان رشت که اخیراً ارتفاع آن به بیش از 90 متر هم رسیده، سالهاست که به موزل بزرگی در این منطقه تبدیل شده است. اسدالله عباسی، استاندار گیلان، روز 14 اسفند 1400 با حضور در منطقه با اشاره به اینکه مشکل ما صرفاً بودجه نیست بلکه مدیریتی است، گفته بود که از همین فردا برای رفع مشکل دفن زباله در منطقه باید حرکت جهادی صورت بگیرد. اما صحبت‌های اسدالله عباسی، استاندار گیلان، نیز همچون دیگر مقامات در این باره تنها وعده بود و وعید.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره یک حرکت مدنی و در مقابل راه حل تکراری مقامات و توسل به زور و سرکوب در سراوان گیلان. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. میرسیم به برنامه یک رویداد یک نگاه. پیش از اون من هانا کاویانی آخر هفته خوب و آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فردا آرزو میکنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمانه و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا به گفتگو نشسته ایم. محور گفتگوی ما فعالیت‌های سیاسی خانم مهاجر و زندانی شدنش که به خروج او از ایران منجر شد و همچنین علت برداشتن حجابش در یک برنامه تلویزیونی را جویا می‌شویم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با فریبا داوودی مهاجر توجه فرمایید. فریبا داوودی مهاجر روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان است. خانم مهاجر سردبیر انجمن روزنامه‌نگاران جوان، عضو کمیته مرکزی سازمان مدافعان آزادی مطبوعات ایران و علاوه بر اینها عضو سازمان دانش آموختگان یا همان دفتر تحکیم وحدت است. خانم مهاجر، ابتدا از همون روزهای آغاز کارتون در ایران برای ما بگین و توضیح بدین که از کدوم نشریه در واقع کارتون رو آغاز کردین.
خوشحالم که در خدمت شما هستم. من از زمانی که خب به هر حال فوق لیسانسم رو گرفتم و بعد هم حالا یه دوره‌های در به اصطلاح دانشکده خبر گذروندم و در دانشکده وزارت خارجه رشته لابی و اینجور چیزها، شروع کردم به نوشتن برای مطبوعات ولی بدون اسم به دلایلی. و بعد از مدتی که روزنامه خرداد میخواست بیرون بیاد و در واقع همراهی آقای امام‌الدین باقی بود که وارد این روزنامه شدم، به دلیل اینکه خب به هر حال فضای خانوادگی یعنی فضای زندگی من طوری بود که همسرم اجازه نمیداد که من کار بکنم، بنابراین به همین دلیل بود که در واقع مطلب می نوشتم بدون نام. و بعدن هم شاید اگر وسادت آقای باقی نبود من باز فرصت اینو پیدا نمی کردم که به محیط مطبوعات پا بگذارم به صورت رسمی. خب اول اجازه 2 ساعت پیدا کردم و بعد به جایی رسید که دیگه گاهی روز 14-15 ساعت کار میکردیم و به این ترتیب کار من به طور رسمی شروع شد.
خانم مهاجر، شما در ایران در واقع بیشتر در نشریات موسوم به اصلاح طلب فعالیت میکردین و به این گروه از سیاست پیشگان تمایل داشتین، آیا این برداشت درستیه؟
نه، به خاطر اینکه اون موقع روزنامه‌های اصلاح طلب تنها مکانی بود که ما میتونستیم صدای خودمون رو برسونیم. در واقع نشریات اصلاح طلب برای من، حالا خدمتتون میگم به چه دلیل، مثل یک پلکان بود، مثل یک نردبان بود، مثل یک وسیله بود برای اینکه ما بتونیم صداهای دیگری رو از اونجا برسونیم به جامعه. به هر حال اون موقع برای من خیلی این مسئله اولویت داشت که به هر حال مثلا خود آقای منتظری در حصر بودن، صدای ایشون شنیده نمیشد، به شکل یک خط قرمز بود، یا افراد دیگه‌ای که و یا اتفاقات دیگه‌ای که افتاده بود مثل قتل‌های زنجیره‌ای و اینا هیچ وقت در مطبوعات یا در رسانه‌ها بازتاب نداشت. من فکر کردم که تنها راهی که میتونه به عنوان یک نردبان و وسیله به من کمک بکنه همین روزنامه‌ها هستن که و واقعاً هم بودن تا جایی که امکان داشت، همونطور که خود به هر حال حکومت میگفت مثلا توپخانه عمل می‌کردن که بعد هم به صورت فله‌ای بسته شدن، ولی برای من به شکل ابزاری مطرح بودن.
خانم مهاجر، در برخی نشریات از شما با عنوان مشاور رئیس جمهور در دوران اصلاحات نام میبرند که در مرکز مطالعات و تحقیقات رئیس جمهور در حال کار بودین. آیا اصولا این موضوع صحت داره و اگر اینطوره چطور شد که به دفتر ریاست جمهوری محمد خاتمی پیوستین؟
نه، به هیچ وقت صحت نداره. من هیچ وقت در هیچ زمانی هیچ سمت دولتی حتی به شکل یک معلم نداشتم و هیچ سمتی و نزدیکی هم به عنوان مشاور معاون نداشتم. اولین بار که این مطرح شد به وسیله یک مستندی که علیه من ساخته شد در صدا و سیما، بود که اومدن اینو مطرح کردن و اونقدر این در واقع کذباب شد که حتی بعضی از روزنامه‌ها و یا نشریات و یا رسانه‌هایی که من می‌خواستم معرفی کنن گاهی همین رو به کار می‌بردن. و این نشون دهنده این هستش که چقدر میتونه حتی یه خبر کذب انقدر گسترش پیدا بکنه که حتی دوستان آدم همون رو باور بکنن. نه، من هرگز چنین عنوانی رو نداشتم و اصولا هم هیچ همگرایی، به دلیل اینکه خب به هر حال من نزدیکی داشتم به جناح آقای منتظری، به دوستان اصلاح طلب نداشتم، به این دلیل که نه اینکه باشون ارتباط نداشتم، نه اینکه باشون سلام علیکی نداشتم، نه اصلا اینطوری نیست. همین الان هم خب ممکنه که ما این دوستان سلام علیک داشته باشیم، ولی از اونجایی که به هر حال کسانی که آقای منتظری رو زدن جناح چپ بودن و جناح چپ بود که بعد به قدرت رسید و اومد بالا و تحت عنوان اصلاح طلب به هر حال بودن، و من یادمه که تا زمان رفع حجر آقای منتظری هم به عنوان مخالفان اینها محسوب می‌شدن. من به خوبی یادمه که وقتی برای انتخابات مجلس ششم خودم رو کاندید کردم، از طرف به هر حال یکی از دوستان در جبهه مشارکت منو خواستن رفتم اونجا و به من گفتن خب یکی از مشکلات تو که نمیتونیم تو رو در لیست مشارکت قرار بدیم اینه که خب به هر حال نزدیکی داری به جناح آقای منتظری، و البته یه دلیل دیگه هم گفتن اطاعت پذیر نیستی.
در اینجا صدای آیت الله منتظری را میشنویم.
صلی علی محمد، البته خیلی خوبه، صلوات بر پیغمبر اکرم ثواب داره و درجه خود انسان هم بالا میبره، اما یار امام خوش آمد نه نون و آب میشه برای کشور، نه رفع نیازهای مردم رو میکن. پاسدار وظیفش اینه پاسداری بکن، پاسدار یه وقت تندروی نکنه دا، یه وقت مبادا این اسلحه که به دوشت اومده غرور بگیردت، مبادا یه وقت پاسدار بخواد از اسلحهش از قدرتش سوء استفاده بکنه دا، مبادا مأمور اگه شدی بری سراغ یه نفری تو گوشش بزنی توهین بهش بکنی، میگه تو قاضی بایستی، قاضی وقت نداره تو گوشه کس بزنه، مگر اینکه یک کسی از طرف خدا محکوم باشه به اینکه حدی برش جاری کنن، حد برش جاری بایستی که قاضی به طرفین دعوا مثل هم نگاه بکنه، حتی هر دو رو جلو خودش بنشونه. قاضی بایستی که عدالت رو در همه جهت رعایت. خب پس یه پاسدار حق نداره مال مردم مصادره کنه، حق نداره تو گوشه کسی بزنه، حق نداره به کسی توهین بکنه.
ولی به هر حال نمیتونستم به لحاظ فکری به اونها نزدیک باشم، به خصوص که خب اونها رو دخیل میدیدم به هر حال جناحی که اینهای منتظری رو زدن. ولی خب وقتی که جریان اصلاحات به پا شد، به خصوص در روزنامه خرداد و با حضور عبدالله نوری که واقعا فضا میداد، اجازه میداد در این حوزه مطلب نوشته بشه، خب در دفاعیه خودش در دادگاه انقلاب یک بحث به قول خودشون در بحث شیرین آقای منتظری رو در دادگاه انقلاب جسورانه ازش دفاع کردن و به هر حال یه فضای ایجاد شد که بشه از در این فضا از به هر حال اتفاقاتی که زیر سایه و پشت پرده اتفاق افتاده بود علیه خیلیا و صداهای دیگر صحبت بشه.
خانم مهاجر، شما به علت تظاهرات در 22 خرداد سال 85 به 4 سال زندان محکوم شدین. به چه اتهام یا اتهاماتی شما را به زندان محکوم کردند؟
اولین باری که من زندان رفتم در ارتباط با تبلیغ علیه نظام و همین نزدیکی با بیت در واقع آقای منتظری و مسئله سخنرانی درباره قطع‌های زنجیره‌ای بود که به 4 سال زندان محکوم شدم. بعد یه بازداشت داشتم که اون بازداشت خب 40 روز در زندان انفرادی 59 بودم که اون خودش داستان و حکایت جداگانه از فشارهایی که بود و زندان مردانه‌ای که توش قرار داشتم و بعد بازجویی های سنگین بعد از آزادی که تقریبا میشه گفت شاید 3 روز 4 روز هر چی که شما فکر کنید، مثل کارمندی که میره سر کار و کارت میزنه، من هر روز در مکانهای مختلف بازجویی شدم، به طوری که گاهی روزا مثلا 12 ساعت منو در محوطه بازجویی نگه می‌داشتن در دادگاه انقلاب، بعضی وقتا صبح تا شب ولی بازجویی نمی‌کردن و فقط اونجا می‌شوندن، یعنی انواع و اقسام در جاهای مختلف، در وزارت اطلاعات، در خانه‌هایی که به شکل مخفی داشتن مال نیروی انتظامی بود و همه اینها. اگر حتی یه مسافرت می‌رفتم به اون هتلی که مسافرت رفته بودم برگه می‌فرستادن که باید بیایی برای به اصطلاح بازجویی. و بعد از اون زندانم که من فعالیت‌های مربوط به زنان رو بیشتر کردم به دلایلی که حالا اگر شما بخواید توضیح میدم، بعد از اون من به خاطر تظاهراتی که در مقابل دانشگاه تهران زنان برگزار کردن و اعتراض به قانون اساسی ضد زن بود به کرات بازجویی شدم، یعنی تشدید شد. بعدن به خاطر سفرهایی که به افغانستان داشتم و در اونجا به آموزش زنان افغان می پرداختم باز این روند ادامه داشت تا جایی که تا به تظاهرات هفته تیر منتهی شد برای زنان. و در تظاهرات هفته تیر ما چند نفر بودیم که مسئولیت تظاهرات رو پذیرفتیم و اسممون رو گذاشتیم و با اسممون مردم رو دعوت کردیم که خب چندین روز متوالی دم خونه ما به در میکوبیدن، به دیوار میکوبیدن، اصلا یک وضعیت خیلی بغرنجی رو ایجاد کرده بودن. بعد از این داستان حتی یه بمب صوتی دم خونه ما منفجر شد که به هر حال رسانه ایش کردم. و بعد خاطر اون دوباره به 4 سال زندان محکوم شدم قطعی. و بعد دوباره در شعبه بله اوین که الان باز اسم کاملش ممکنه یادم بیاد بگم خدمتتون، دوباره در اونجا به 2 سال زندان باز محکوم شدم، همه قطعی بود.
عرشبت که خانم مهاجر، بازداشت، بازجویی، زندان، فشارهای مختلف، همه اینها برای تظاهرات مسالمت آمیز و سخنرانی، این احکام سنگین چرا برای شما صادر میشد؟ به نظرتون آیا میخواستن در واقع شما رو از صحنه خارج کنند یا علل دیگه ای داشت؟
بله خب یکیش این هستش که خب بترسونن دیگه اون فرد ادامه نده، یکیش این هستش که محدودش بکنن. بعضی اوقات به این احکام سنگین رو میزنن و بعد پیشنهادهای مختلف میکنن برای اینکه ازش جاسوس بسازن. و به هر حال میشه گفت بله نظر شما درسته که میخواستن که به هر حال فعالیت‌های منو محدود بکنن. به هر حال اون موقع من با حجاب بودم و این با حجاب بودنم ولی با یک صدای دیگری، یعنی یه صدایی که از یه آدم با حجاب قابل تحمل نبود و این میتونست به هر حال یه شکل جدیدی باشه در اون موقع، الان که نبود، سالهای پیش بود، سال 2004 2005 یا مثلا زمانی که روزنامه‌های اونطور مدلی در میومد. خب از من عجیب بود که یک زنی با حجاب کامل میگه من فمینیستم، یک زنی با حجاب کامل میگه که من این نظام جمهوری اسلامی رو، یعنی من حالا نمیگفتم اینجوری که زیر بازجویی نتونم تحمل کنم ولی میگفتم معتقد به تغییر ساختار جمهوری اسلامی هستم که اگه گفتن ساختار چیه تو بازجویی یه نقطه فرارایی بر خودم بذارم. ولی از همون موقع خب این تغییر ساختار رو صحبت می‌کردیم، تغییر قانون اساسی رو صحبت می‌کردیم، اشکال ماهوی به خودت به جمهوری اسلامی و به نظام ولایت فقیه داشتن، بنابراین میتونست یه خطر باشه به نظر من.
به حجاب و مسئله حجاب هم خواهیم پرداخت، اما اصولا چطور شد که مهاجرت کردین؟ آیا مخفیانه از ایران خارج شدین یا خیر؟ و چرا به آمریکا رفتین؟ علت خاصی داشت؟
بله ببینید، یه سیاستی جمهوری اسلامی پیشه کرده بود، ما بعداً متوجه شدیم که آدمای ممنوع الخروج و دوره‌ای ممنوع الخروجی رو ازشون بر می‌داشت و مایل بود که اینا از ایران خارج بشن و دیگه برنگردن تا خطری محسوب نشن. من نخیر، من برای یه دوره باز میگم 23 روزه رفتم به ایرلند برای آموزش در دانشگاه دابلین در ارتباط با مسئله حقوق بشر، یه دوره 23 روزه بود. و بعد از اونجا اومدم آمریکا که دخترم رو ببینم و اینجا یه جایزه حقوق بشر سازمان Human Rights Watch به من دادن و من قصد برگشت داشتم، اما نه به دلیل سیاسی، تنها به دلیل خانوادگی موندم و برنگشتم. این تصمیم گیری خیلی سخت بود. ابتدا که از من میپرسیدن میخوای برگردی میگفتم نه، به دلیل اینکه اصلا فکر میکردم که اینا چه آدمهایی هستن که از من این سوال میکنن، پس مبارزه چی، پس جنبش زنان چی. ولی اونقدر اون مسئله خانوادگی برای من قوی بود که چون هیچ راه نجاتی به جز اینکه برای من به عنوان یک فرار محسوب میشد، فرار از اون محیطی که در خانواده بود، بنابراین به همین دلیل یعنی موندم.
بله. و اما مسئله حجاب، البته شما ظاهرا در سال 88 به آمریکا مهاجرت کردین و در تمام این سالها همچنان حجاب داشتین و با روسری بودین، اما در برنامه پرازیت صدای آمریکا به درخواست کامبیز حسینی مجری برنامه روسری از سر برداشتین. در مورد این ماجرا اگر ممکنه بیشتر توضیح بدین که چرا این کارو کردین.
بله، من وقتی که رفتم ایرلند هم اونجا حجابم رو برداشتم ولی واقعا میترسیدم یکی منو ببینه، به خاطر اینکه فکر میکردم میخوام برگردم، حالا دادگاه انقلاب چی میگه، حالا اگه یکی ازم عکس بگیره کیهان چی میگه، حالا همسرم چی میگه. و جاهایی بر نمی‌داشتم که بدونم ایرانی ها هستن. بعدم که آمدم آمریکا هم همین وضع بود، یعنی تا یه مدتی تو محیط های ایرانی هم بر نمی‌داشتم، اما تو کوچه و خیابون حجاب نداشتم و یا جایی که می‌دونستم میخوان عکس بگیرن، یعنی حجاب نداشتم ولی تا می‌خواستن عکس بگیرن یه روسری نصفه مینداختم سرم. و واقعا اعتقاد به حجاب سالها از ایران هم نداشتم و خب به خاطر همون محیط خانواده و اینا حجابمو می‌ذاشتم که حالا به هر حال مشکلی ایجاد نکنه. بعد کامبیز حسینی در برنامه‌ای که منو دعوت کرد که دومین برنامه پارازیت بود، یه دفعه از من پرسید که شما که بیرون حجاب نداری؟ چون واقعا اینجوری بود، یعنی من نشسته بودم تا برنامه شروع شد من حجابمو گذاشتم. آیا فکر نمی‌کنی که این یک دروغی به مردم باشه؟ و من فکر کردم که همون زمان فکر کردم که کامبیز حرف درستی میزنه و بهتره که من مقابل همین دوربین حجابمو بردارم، چون کامبیز گفتش که خب اگه اینطوره خب بردار.
برداشتین الان که دارین هنوز که؟
نه میتونم بردارم، هیچ مشکلی.
خب بردارین اگه که مشکلی نداره.
بفرمایید. در اعتراض به وضعیت
نه کاملا بردارین دیگه.
بفرمایید.
و من همونجا حجابمو برداشتم و فکر میکنم کاری که کامبیز کرد با اینکه خیلی‌ها بهش ایراد گرفتن، اما برای خود من خیلی خوب شد از این جهت که اون تابوها و خط قرمزی که تو ذهنم بود که حالا مردم چه میگن، روزنامه‌ها چی میگن، فامیلم چی میگن، اینا همه کنار گذاشته شد و من حجابم رو کاملا برداشتم.
پس در واقع بدون هماهنگی قبلی و بیخبر و به صورت اقدام خودجوش و ناگهانی شما روسریتون رو از سرتون برداشتین؟
بله، کامبیز حسینی به من قبلش گفته بود که سوالای تندی خواهم کرد. خب من فکر کردم که از من میپرسه که تو که با حجاب بودی، تو که این بودی این بودی، یا همسرت اینجوری بود مثلا، اینا رو از من میپرسه. ولی کامبیز یه دفعه خب زد به حجاب و من هیچ وقت یادم نمیره که درجه حرارت من مثلا شده بود 2000 درجه و تمام بدنم میلرزید. برای اولین بار بود که میخواستم روسریمو بردارم، فکر میکردم حالا همه چی میگن، حالا چه قضاوتی میشم. ولی بعد از اون خیلی خوشحال شدم از اینکه این کارو کردم. شاید اگر کامبیز این کارو نمی‌کرد، از من این سوال نمی‌کرد، من همچنان در این برزخ باقی می‌موندم.
خانم مهاجر، غالبا این گونه تصمیمات هر چند هم که ناگهانی باشه به احتمال زیاد در موردش فکر میشه و شاید هم قصد داشتین که سرانجام روزی حجاب از سرتون بردارین. آیا اینطور بود؟ فکر کرده بودین راجبش؟
بله.
قبلا؟
بله، من ایران که بودم نه روسری رو، ولی همیشه فکر میکردم در یکی از این تظاهرات که نیرو انتظامی داره دنبال ما میدوه و فحش میده و فحشای بعد، حقیقتا این تصمیم رو وقتی گرفتم که 8 مارس بود و پلیس دنبال زنها میکرد و به اونها فحشای خیلی رکیک میداد و من فکر کردم که چرا من چادر که سرمه مثلا این فحشو به من نمیده، ولی به دوست عزیز من مثلا داشتم به خانم راست سیمین مهربانی فحش میدادم و فکر کردم که یه روزی همینجا چادرمو برمیدارم و میذارم تو سرشون چادرو. بعدم فکر کردم که خب این حجابم رو تو یکی از برنامه‌های زنانه که وایس آف امریکا داره برخواهم داشت، چون معتقد بودم که همون جوری که خشونت علیه زنان علنیه، باید اعتراض به این خشونت هم علنی باشه. بنابراین این تصمیم رو داشتم، ولی فکر نمی‌کردم که به هیچ عنوان کامبیز این کارو بکنه. نه، اصلا این فکر رو نمی‌کردم.
بله. و آیا خانم مهاجر، برداشتن حجاب برای شما پس از نزدیک به 27 سال نشان از رها شدن از قید و بندهای اجتماعی یا مذهبی داشت و نگاهتون اصولاً به دین تفاوت پیدا کرده بود؟
بله داشت. نگاه من به دین سالها بود که تغییر پیدا کرده بود، سالهای سال تغییر پیدا کرده بود. ولی میدونید حجاب یک نماده و یک نمادیه که شما وقتی که میذارینش زمین، یعنی انگار که واقعا یک رهایی محسوب میشه. من هیچ وقت فراموش نمی کنم که من وقتی اولین بار روسری خودم رو برداشتم و این باج رو میان موهای خودم آزادانه احساس کردم، چه احساس رهایی در من ایجاد شد. و حجاب یک در واقع یک وسیله برای اعمال کنترل هست که حتی وقتی شما فکر میکنین که خودتونم این حجاب رو گذاشتید، در واقع دارید به شکلی کنترل میشین. رفتارتون یا منشتون، عاداتتون و تمام اینها یه جوری در حال کنترل شدنه. بعضی وقتا شما به یک چیزایی باور ندارین، ولی به خاطر اون حجاب باید اون کارا رو انجام بدین. و به همین دلیل من با کل نفس حجاب مخالفم و فکر میکنم که اصلا این بحث که میگن که نه به حجاب اجباری، ما باید بگیم نه به حجاب. به خاطر اینکه حالا اینجا جاش نیست که من بگم چطوری این حجاب میتونه در ذهن زنها جا بگیره به شکلی که فکر کنن اختیارشونه، ولی در واقع باز شکلی از اجبار هستش.
بله، حالا که روسری یا حجاب ندارین خانم مهاجر، آیا تصور میکنید که کمتر مذهبی هستین یا اینکه داشتن حجاب رو با مذهب مرتبط نمیدونین؟
کلن من دیگه مذهب پرکتیکالی ندارم و مذهبی نیستم به این عنوان که مثلا حالا بگم که به سری اعمال مذهبی رو انجام میدم. اعتقاد به خدا یا باور به خدا هم یک امر شخصیه که حالا ممکنه یکی داشته باشه که نداشته باشه، ولی من فکر میکنم که یه سری از دروغگویی ها، ریاکاری ها یا به اصطلاح تظاهر بودن ها، این که به خاطر حجابت قضاوت میشی به یک زن خوب، یک زن نجیب و همه اینا برداشته میشه و این خودش یک رهاییه. یعنی وقتی شما دیگه بر اساس مدل لباستون قضاوت نشین، به نظر من این خودش یک رهاییه و من فکر میکنم که حجاب یکی از اون چیزاییه که به این خوبی ها، بدی ها، باید ها، نباید ها تو جامعه دامن میزنه و وجودش میتونه حتی مضر برای جامعه باشه.
وقتمون داره به لحظات پایانی نزدیک میشه. خانم مهاجر، در پایان این گفتگو از شما میخوام که موضوعی رو که تا کنون مطرح نکردین برای اولین بار با شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید و به قول معروف هرچی که دلتون میخواد در این رابطه به ما بگین.
البته خیلی سوال سختیه، یعنی چیزی که تا حالا مطرح نکردم، ولی من فکر میکنم چیزی که کم مطرح کردم یا بله ممکنم اصلا مطرحش نکرده باشم، مسئله خودمون هست. یعنی مسئله کسانی که مدعی حاملان دموکراسی هستند این هستش که ما چقدر به عنوان حاملان دموکراسی سبک زندگی دموکراتیک داریم، شخصیت دموکراتیک داریم و چه المان‌هایی هست که در زندگی ما در واقع یک رفتار غیر دموکراتیک رو ممکنه شکل بده و ما باز خودمون رو مدعی دموکراسی بدونیم. ببینید وقتی ما صحبت از دموکراسی می‌کنیم از یه جعبه صحبت نمی‌کنیم، بلکه صحبت از افرادی می‌کنیم که به هر حال دارن این موتور محرکه جامعه دموکراتیک رو می‌خوان راه بندازن و من فکر میکنم ما در این زمینه با یک بحران روبرو هستیم. ما بحران فقط در این نداریم که چطوری گذار به یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، ما بحران داریم که چطوری ما یک سبک زندگی غیر دموکراتیک داریم. یعنی مسائل هویتیمون، ارزشیمون، تصمیم گیریمون، رفتارامون، چقدر اقتدار طلبیم، چقدر مشارکت طلبیم، چقدر به توزیع قدرت اعتقاد داریم، چقدر سلطه‌جوییم، چقدر دلمون میخواد دیگران ازمون پیروی کورکورانه بکنن، چقدر تسلیم پذیری دیگران رو میخوایم، چقدر بر سر قدرت نزاع میکنیم، چقدر دوست داریم سلطه جویی داشته باشیم بر دیگران. یعنی این فرایند دموکراتیک از خونمون تا محیط کارمون، چقدر در محیط کارمون تعاملاتمون بر اساس ضابطه های دموکراتیکه یا نه، بر اساس هنوز باند بازیه، یه باندی رو تشکیل بدیم و توی اون باند خودمون در واقع بخوایم که یک مسئله رو جلو ببریم که محیط کار و زندگی و سازمان ما رو برای ما بغرنج و آزاردهنده میکنه. چقدر صداهای مختلف رو واقعا به رسمیت میشناسیم، چقدر با دیگران واقعا مدارا ما میکنیم و یا اینکه اونا رو حذف میکنیم، چقدر تو کارامون، تو شغلمون به حذف و اضافه دیگران فکر میکنیم، زیر پای دیگران رو میزنیم، یا چقدر شونه هامون رو به دیگران میدیم تا پاشونو بذارن روشونه های ما و برن بالا برای اینکه این سازه دموکراسی در ایران شکل بگیره، و چقدر این بنیاد بیرحمی رو اجازه میدیم که از خونه تا محیط کار ما وجود داشته باشه یا نه باهاش مقابله میکنیم. من فکر میکنم که از این موضوع من کمتر صحبت کردم یا صحبت نکردم، یعنی در واقع درباره سبک زندگی دموکراتیک و این نظامی که باید در ما شکل بگیره.